سفیران.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه قبل محضر شما مبلغین بزرگوار و مبلغین عزیزی که از طریق شبکه نورانی معارف بحث رو دنبال میکنن عرضه داشتم که ما اساسی ترین کاری که باید برای سبک زندگی دینی و پیروی از سیره اهل بیت داشته باشیم ایجاد دغدغه دینی است اولا، فضاسازی دینی است ثانیا، نگاه سازی دینی است ثالثا. بعضی از دوستان اشاره فرمودن ما حالا در هر جلسه بگیم منظور ما میخوایم دغدغه دینی ایجاد بکنیم. نه، ضرورتی به گفتن نداره. شما هر موضوعی رو ما این یک روح حاکم بر بحث هاست. به قول ایموزیا این سه تا امر گفتمان حاکم بر بحث های ماست. گفتمان گفتگو نیست. گفتمان روح حاکم بر گفتگوست. ما باید تو هر منبری، ولو منبرهای گاهی وقتا ما منبر تو تاکسی داریم، منبر تو صف نونوایی داریم، منبر تو قوم‌وکشا داریم، گفتگوهای بالا منبر داریم، پایین منبر داریم، توی ادارات داریم، توی مدرسه داریم، تو جمع ورزشکارا، تو میدون ورزشی داریم. روح حاکم بر گفتگوهای تبلیغی ما تو هر موضوعی باید این سه تا شاخصه رو داشته باشه. سه تا شاخصه چیه؟ شاخصه این است که اگر این دغدغه دینی معناش اینه، اگر ما به مردم گفتیم، خوب دقت کنید، گفتیم راهشم دفع ضرر و جلب منفعت، ما حرفمون اینه، اگه به مردم گفتیم این امر خوب است و این کار بد است، این خوب بودن و بد بودن را در همه حالات، در همه زمانها، در همه مکانها و تو همه افراد بتونن حفظش کنن، سرایت بدن. به این مثال خیلی ساده میزنم، میگم آقا شما تا حالا تو عالم دیدید یه جارو برقی وقتی دارن جارو میکنن نفر طبقه پایینی رو بکشه بالا کلشو به سقف بچسبونه؟ همچی چیزی تو عالم اتفاق بگید نیفتاده، ولی تو تبلیغات اینجوری نشون میدن تا برای مردم دغدغه درست کنن، تا رفتن تو فروشگاه جارو برقی بگیرن این جارو رو بخرن. یعنی آنچه که نیست میگویند تا دغدغه ایجاد بشود. ما میخوام آنچه که هست درست بگوییم تا دغدغه ایجاد بشود. حالا روشنه یا نه؟ ما اگر بگوییم به مردم که با از دست دادن واجبات چه ثوابی رو از دست میدهی، چه منفعتی را از دست میدهی که هیچ چیز او را جبران نمی کند، این دغدغه سازی. ما یه گونه‌ای باید معارف دین رو برای مردم بگیم که به تعبیر خودمون طلبه ها تلبسشون به این صفت تلبس مقطعی نباشد. اینو میگیم دغدغه سازی. مثلا لازم نیست خودشو بگیم ها، نگیم ما میخوام دغدغه سازی کنیم. ببینید مثلا من موضوعاتی که میخوام محضرتون برای محرم بگم حدود 110 تا موضوع نوشتم، ولی 10 تا بیشتر رو نخواهم گفت، بقیه شو واگذار میکنم خودتون کار بکنید. ما میخوام بگیم تو هر موضوع، ببینید یکی از منبرهای ما قطعا راجع به محبت اهل بیت خواهد بود، یکی از منبرهای ما راجع به حیا و عفت خواهد، یکی از منبرهای ما قطعا راجع به وفا خواهد بود، یکی از منبرهای ما توی دهه محرم راجع به عزت و حسینی خواهد بود، یکی قطعا راجع به ولایت مداری خواهد بود، اما یه جوری راجع به محبت گاهی وقتا صحبت میکنیم خب، که وقتی محرم و سفر تموم شد محبت امام حسین یادش میره، محبت نقطه مقابل امام حسین یاد جاشو میگیره، قشنگ تو ماشین میگه آجا محرم سفر تموم شد اجازه بذارید اون سی دی دیگر رو بذارم تو موبایلش همینجور، تو لپتاپش همینجور، تو پوششش همینجور. این معلوم میشه من دغدغه تو همه حالات براش درست نکردم. ببینید از ثمره اون روح حاکم بر بحث من و شما نتیجهش خیلی قشنگ میگیم. ما میگیم آقا زمان جبهه و جنگ که میرفتیم تیراندازی میکردیم به ما میگفتن برد مفید، برد مؤثر، برد نهایی. برد مفید، حالا اگه با برد مؤثر اشتباه نکرده باشم، برد مفید میزد مثلا میکشت، برد مؤثر زخمی میکرد، برد نهایی تلپی گلوله میافتاد، اونجا هیچ کاری نمیکرد. ما میخوام بگم گاهی وقتا برد مفید منبرای ما چقدر برای مخاطبان بود؟ یه هفته بعد محرم؟ دو هفته بعد محرم؟ سه هفته؟ یا نه از این محرم تا اون محرم، حداقل از این محرم تا ماه رمضان نگهش میداره. اگر اینجوری شد معلومه شما خوب دغدغه سازی کردید. ببینید وجود نه همتون داستانو برای مردان گفتید. مرد عربی اعرابی آمد محضر پیغمبر گفت علمنا القرآن. همتون شنیدید پیغمبر به یکی از یارانش رو فهمدن برو قرآن درسش بده. حالا از کجای قرآن شروع کرد؟ ظاهرا از سوره کوچیک آخر شروع کرد، رسید به سوره زلزال، رسید به آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر. کوئی وقتا اصلا خوندن خود آیه قرآن دغدغه ایجاد میکنه، نوع خوندن ها. انشالله من اخلاصم زیاد باشه، نیتم پاک باشه، مدد الهی هم کمکم بکنه، فضا هم فضای قشنگی باشه، هم خود آیه رو با لحن و صوت میخونم قوقا میکنه. اینجا که تموم شد این آیه، این شاگردی که اعرابی بود گفت بسته ببینم حالا تعبیر ما، مال خودت بود یا مال خدا بود؟ گفت مال خدا بود. گفت بسته بود اگر در خانه کس هست یک حرف بسته هست. بلند شد رفت، معلم اومد به حضرت پیغمبر یا رسول الله عجب شاگرد عجولی بود، چی شد؟ قصه رو بگو، توضیح دار. پیغمبر فرمودن رجع فقیه ها، فقیه به معنای عامش ها، یعنی او فهمید دین چه خبره. اذا اراد الله، این روایت رو یاد داشت کنید، اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. هر وقت خدا میخواد به یک نفر لطفی بکنه پولدارش نمی کنه، مشهورش نمی کنه، قدردارش نمی کنه، فقهه فی الدین بسیرش. یه جای دیگه داره بسرعه فی الدین، یه جای دیگه داره زهده فی الدنیا. اینا همه روایت ها همش این همه ها، فقهه فی الدین، بسرعه فی الدین، زهده فی الدنیا، جعل عیبه نسبه اینه. زود کوششو میتونه، حالا ما همون اولیش ملاک ما بود، فقهه فی الدین. بذار من میخوام، من که عددی نیستم، خدا اینجوری دوست داره، اولیاء خدا اینجوری دوست دارن که من و شما توفیق پیدا کنیم با یک منبر مردم رو فقهه فی الدین بکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، بصیر در دین میشه. این دغدغه بفهمه، دغدغه دینی هم پیدا بکنه. امروز من تو جلسه قبل هم عرض کردم مردم ما واقعا مردم دینداری هستند، ولی دینداریشون قطع وصل میشه، قطع وصل میشه. بعضی جاها هستن، بعضی جاها نیستن. حالا بعضی عبارت ها رو آدم میترسه بگه، ولی حداقل این مقدار من تو حرم امام رضا رو منبر گفتم. گفتم بخش عمده ای از زائرای حرم امام رضا بعد زائر کنار دریا هم هستن. آیا اونایی اون لحظه‌ای که اونجا هستن اینجا هم همونجوری هستن؟ و یه خاطره از مکه براتون سریع بگم. بازا کاروان دانشجویی بودیم، خب اینا رو برای مردم بگی اینجوری، حالا برای ادبیاتی که بفهمن دغدغه دین یعنی چی. دغدغه دین قطع وصل نباید بشه، اون که قطع وصل میشه جذبزدگیه، جذبزدگیه. ما یک جذبزدگی داریم، یک دغدغه دینی داریم. با کاروان دانشجوی حج مشرف بودیم، خب اینا حال واقعا قشنگی داشتن تو طواف. یعنی حتی بعضی از این عرب ها آمدن از من پرسن اینا چیشون اینقدر دارن تو طواف گریه میکنن. گفتم دارن به خدا عشق بازی میکنن. جاتون خالی دعای جوشن هم خونده میشد، دعای مناجات مسجد کوفه خونده میشد، خیلی حال قشنگ داشتم. بعد من این جمع رو آوردم گوشه مسجد حرام، گفتم دانشجوی عزیز من به حالتون غبطه خوردم، ولی میخوام یه تذکر بدم. خیلی دوست داشتم یه دوربین مخفی میداشتم، از این حال قشنگ شما فیلم میگرفتم. هیچ کسم نفهمه که دوربین داره فیلم میگیره. بعد از مکه هم میامدم دانشگاه شما یه اردو میگفتم بگذارم رامسر مختلط هم باشه. تو اون اردوی اوپن و مختلط هم یه دوربین مخفی باز میفرستادم اونجا هم از شما فیلم بگیره. بعد این دوتا فیلم رو میفرستادم در خونه شما، میگفتم تو کدوم یکیش هستی؟ این یکی حقیقت تویه یا اون یکی حقیقت تویه؟ این یعنی دغدغه دینی وجود بگی همیشگی وجود نداره. حرف ما تو رکن اول اینه، چه کنیم که تو هر مسئله ای برای مردم دغدغه دینی همیشگی، همه حالتی، همه زمانی، همه مکانی درست کنیم. چجوریه؟ نفع و ضرر دینی رو درست براشون توضیح بدیم، درست توضیح بدیم. خب آدمایی که اگه 100,000 تومنشون رو گم کنن عزای عمومی اعلام میکنن، الان آدم های جوریان دیگه، 100,000 تومن گم میکنن، ماشینشون گم میشه، خونهشون رو دزد میزنه، 10,000,000 تومن دزد میبره، عزای عمومی اعلام میکنن تو خونهشون. خب این آدم ها چرا صبح تا شب این ماه به ماه یه دونه نماز جماعت تو مسجد محل نمیرن و نمیدونن چه ثوابی رو از دست دادن؟ این دغدغه دینی درست برات نشده براش، دغدغه دینی براش درست نشده. آدمایی که راحت دارن بعضی از گناه‌ها رو عادی عادی انجام میدن و نمیدونن چه آتش‌سوزی دارن میکنن. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اینا نمیدونن چه آتش‌سوزی میکنن. خیلی رسالت من و شماست. وقتی راهکار دغدغه دینی هم همینه ها، نفع و ضرر واقعی این را از نگاه دین براشون بگیم. اگه این سه تا رکن رو بخوام رکن اول رو بر اساس اولویت بگم، اون نگاه سازی دینی اولویت اوله، اولویت اول، اولویت اول. یعنی تو محاسباتمون، تو چتکه انداختنامون تا آخرت نیاد جلو ما دغدغه دینی پیدا نمی کنیم. یعنی اولین رکن نگاه سازی دینیه، بعد رکن دوم دغدغه نگاه سازی دینی. هم گفتم همون سه تا مسئله، خدا محوری، ولایت محوری و آخرت محوری یا قیامت محوری. چون توی مباحث محرممون هست الان اونا رو خیلی توضیح نمیدم، ولی عرض کردم اصل دوم میشه دغدغه سازی دینی. اصل دغدغه سازی دینی هم راهکارش با همین بحث نفع و ضرر واقعی است، نفع و ضرر واقعی است. رضا امام صادق تو اون حدیث نورانی فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل کسی است که بالاترین نفع رو تو این عالم بگیره، چون عقل یعنی ملاک تشخیص دیگه، عقل وسیله تشخیص ماست، وسیله تشخیص نفع از ضرر. خب تا کسی آخرت رو نبینه که نمیتونه نفع و ضرر رو درست تشخیص بده. ما اگه بخوام نگاهمون فقط دنیایی باشه که نفع و ضرر رو ناقص تشخیص بدیم، پس ببینید اولین کاری که بکنیم الذین یؤمنون بالغیب، مردم رو تقویت بکنیم، ایمان به غیب مردم باید تقویت بشه. دومین کاری که میکنیم دغدغه دینی ایجاد بشه، یعنی تو عروسیشون اول بگن چه کار کنیم که عروسی با دین را بندازیم. الان بعضی وقتا مردم تو مجالس شادیشون میگن امشب دین رو بگذارید کنار، قشنگم میگن امشب مقدس بازی نکنید. پس معلوم میشه یکی از راه‌های دغدغه سازی دینی اینه که اگر در حال گناه پایان عمر من و شما رسید خیلی ضرر کرد، مرگ برسه خیلی ضرر کرد. یعنی ضرر رو محسوسش کنیم برای مردم، نفع و ضرر دینی که بیان میکنه محسوس و ملموس اگر بشه، مردم بر اساس خطکش دین تنظیم میکنن. باشون یکم طول کشید ببخشید. گفتیم پس اولین رکن نگاه سازی دینی، ترتیب شده کم اصلاح میکنیم. رکن دوم دغدغه سازی دینی و بحث تبیین نفع و ضرر واقعی. همینجا میتونید نفع و ضرر رو تقسیم کنید، یک نفع و ضرر دنیایی، دو نفع و ضرر واقعی. لذا ما میگیم واجب و حرام بر اساس نفع و ضرر چیه؟ واقعیه، مصالح و مفاسد واقعیه. الان بعضیا فکر میکنن واجبات براشون ضرر داره، خب خمس دادن ظاهرش اینه که پول آدم کم میشه، ولی اگه بدونه، ببینید تک تک احکام الهی اینجوری میشه، اگه بدونه خمس دادن امام جواد فرمودن من جواد الائمه تضمین میکنم کسی که صدقه بدهد، کسی که خمس بدهد، مال او زیاد شود و سرمایه گذاری آخرتی او تضمین شود. این آیات قرآن هم داریم. اگه کسی نگاهش آخرتی نباشه قطعا خمس دادن ببخشه بیعقلیه. چرا من باید پول خودم بدم؟ زکات بیعقلی. من خودم زحمت کشیدم، خب چرا بدم؟ ولی اگر خدا باشه، خدا محوری، قیامت محوری باشه، میگه آقا این خمس دادن سرمایه‌گذاری آخرتیه. چطور سپرده میگذاری تو بانک سودشو میگیری؟ خب تو بانک خدا هم بگذارید سودشو بگیرید. فقط اینا گاهی وقتا اختلاس هم میکنن، پولاتونو با جاش میخورن. خدا اختلاس که نمیکنه تا 700 برابر سود میده، بعضی هم تا بی نهایت برابر سود میده. خب اینا رو اگه برای مردم جا بندازیم ها، طوری هم نباشه فقط پای منبر ما جذب بگیرش ها. لذا من همینجا میخوام بگم یکی از بهترین راه‌های دغدغه سازی راه انداختن موتور تفکر و تعقل است که حدود 250 مرتبه قرآن ما رو تحریک به تفکر تعقل. یکی از غرفه هایی هم که ما تو نمایشگاه ابدی عاشورا میخوایم بحث بکنیم غرفه تفکر و تعقل. باز پایه غرفه تعقل و تعقل چیه؟ نگاهه، نگاه آخرتیه. خیلی قشنگ ببینید، گوش بدید، ببینید یه نفر یه آدمی رو میذارند توی یک اتاق دو در دو، یه عمری تو اتاق دو در دوه، 40 سال، اصلا فکرش که وقتا کوچیک میشه، بنده دو در دو کوچیک میشه. فرض میکنید اگه ما با بچه داخل رحم مادر امکان صحبت باشه بریم صحبت میکنیم، فکر و ذهن بچه به اندازه همون فضاییست که داره توش زندگی میکنه. اما اگه بچه اونجا بتونه بیرون اون فضا و دنیا رو هم ببینه فکرش بزرگتر میشه. خیلی ساده، هر کس فکرش فقط دنیا را ببینه، عملیات تفکر و تعقلش فقط نفع و ضرره بگی دنیا را میداند و میفهمد. هر کس فکرش رو از دیوار دنیا آزاد کند، آخرت را و ابدیت را هم ببیند، عملیات تفکرش به بیرون دیوار دنیا هم سرایت میکنه. به همین سادگی ها. برای همین میگن التفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه. دو نفر شب عاشورا خیلی فکر کردم. من تقریبا دارم بعضی از بحثایی که نمیتونم خیلی مفصل بهش برسم همینجا دارم میگم. دو نفر شب عاشورا تا صبح قدم زدم، فقط فکر کردم، خیلی فکر کردم، هم عمر سعد فکر کرد، هم حره بن یزید ریاضی. فقط اشکال عمر سعد این بود، امتیاز حرم یه چیزی بود عرض میکنم، اشکال عمر سعد این بود که فکرش نتونست از حکومت ری جدا بشه، یعنی فقط تو چارچوب دنیا بود، بالا میرفت پایین میرفت حکومت ری رو میدید. علی حره بن یزید ریاضی یک طرف صدارت دنیا رو میدید، یک طرف قیامت رو میدید. گفت هر چی بهم بدن نمیام. صبح اون وضعیت اومد تو بگی. ببینید من تو جلسه دانش آموزا خیلی جالب بود. گفتم دانش آموزا دوست دارید به شما بگن کوچیک یا بزرگ؟ گفتم بزرگ. گفتم حالا بگید بزرگی به چیه؟ به وزنه؟ گفتم نه. به قدره؟ نه. حتی به سنه؟ یکم فکر کردم گفتم نه. بزرگی چیه؟ یه نفر گفت بزرگی به عقله. گفتم بارک‌الله، بزرگی به عقله. رسیدی های ما بزرگهای تو قالب سن بگید کوچیک بودن. امروز بعضی از آدم های بزرگ ما بچه های تو قالب بزرگ هم فرموز عقلشون بچه بانه. گفتم بزرگی به عقله. گفتم بارک‌الله، یک شاخصه عقل رو بگید. خیلی بچه ها حرف زدن. گفتم شاخصه عقل یعنی آخربین. عقل یعنی بگید بعضی ها آخربینن، بعضی ها آخربینن. رضا قرآن میگه یؤمنو بالله و یؤمنو بالیوم آخر. هر کس آخر عملش رو ببینه، از آخر اطاعت خدا چیه؟ بهشته. میگه هر چی سختم باشه میارزه. این آدم عاقله. آخر معصیت کجاست؟ جهنمه. هر چی شیرینم باشه نمیارزه. آخر خدمت به مردم کجاست؟ بهشته. هر چی هم اذیت بشم میارزه. آخر تحمل و استقامت و صبر و بردباری کجاست؟ درجات بهشته. هر چی قدم سخت باشه میگه ما رأیت الا جمیل. این چون آخره رو داره اینا. پس چی شد؟ ما برای که دغدغه سازی دینی بکنیم باید ببریم شروع نفع و ضرر واقعی با نگاه آخرت. برای که نفع و ضرر آخرتی رو درست کنیم ببریم شون عملیات تفکر و تعقل. هی قرآن هم میگه افلا تعقلون؟ انما یتذکر اولو الالباب؟ افلا یتفکرون؟ ما متاسفانه گاهی وقتا فقط میخوام با احساس برای مردم حرف بزنیم. احساس مثل اینی که مثالش هم همین بزرگان گفتن داغ بشی بعد سرد میشی، ولی پخته بشی دیگه خام نمیشی. مردم رو پخته کنیم، پخته دینی کنیم، داغشون کنیم از در میرن بیرون دوتا باد میخورن سرد میشن، ولی اگه پخته بشن براتون جونم میدن. پخته بشن جونم میدن. این دغدغه سازی دینیه. پس این لازم نیست من رو منبر بگم اومدم امشب دغدغه سازی دینی کنم. نه، به انتخاب مطالبمه، به نوع استدلالمه، به بیانمه، به اخلاصمه، به روشمه، به فضا سازی که الان اشاره میکنم، به همه اینها و دغدغه ملاک. مثالای دغدغه رو خواستید برای مردم بزنید، مثالاش خیلی واضحه. خب حاجی ما نماز صبح خوابمون میبره، هر کاری هم کردیم بیدار نشدیم. مثلا 5 صبح بلیط هواپیما داشته باشی چی؟ خب 3-4 بار شب تا صبح بیدار میشی. میگن تو اون شب دغدغه بلیط هواپیما داری بیدار میشی، ولی به اندازه دغدغه بلیط هواپیما دغدغه نماز نداری. خشن میشه به مردم انداخت تو چالش ها. یکم برو فکر کن. خب گاجا نماز صبح خواب میمونم، گفتم صدا و سیمای استانتون میگه ما میخوام بیام از نماز صبح شما یک گزارش بگیریم. گاجا هم سر شب میشینیم تو سجاده. صدا و سیما میخواد بیاد. گفتم خب اگه باور میکردی صدا و سیمای آسمان همه اعمال تو داره فیلم برداری میکنه، علم یعلم به ان الله. پس یک عامل دیگه دغدغه سازی چیه؟ یک عامل دغدغه سازی دوربین های مخفی عالمه. این دغدغه درست میکنه. پس یه عامل دغدغه سازی نفع و ضرر واقعی است، یه عامل دغدغه سازی تحریک تفکر و تعقله، یه عامل دغدغه سازی توجه دادن به دوربین های مخفی عالم هستی است که بارها گفتیم دوربین ها چند تا سوا؟ 8 دسته. سری آیاتشو میگم. یک، دوربین خدا. آیه 14 سوره علق، علم یعلم به ان الله یرا. دو، دوربین پیغمبر. از هر کنیم چون یه آیه میگیم، آیه 45 سوره احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. تو دوربینی، بدون داره نگاه میکنه، نمازتو داره نگاه میکنه، گناهت هم خدای نگاه داره میکنه. 45 احزاب، حتی آیات دیگه هم زیاده. فقط یکی شما میگم. دوربین سوم، ائمه معصومین علیهم السلام، آیه 105 سوره توبه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اینجا حضرت و دوربین آورده. پیغمبر بگو هر کار میخواد بکنید بکنید، خدا میبینه، پیغمبر میبینه، امامان میبینه. آیات حتما مراجعه کنید. دوربین چهارم، ملائک مقرب خدا، آیه 18 سوره قاف، ما او یلفظ من قول الا لدیه رقیبان. آیه 20 و 21 سوره متففین، کتاب مرقوم یشهده المقربون. پنجم، شهدا، احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربهم یرزقون. 154 بقره، 169 آل عمران. یه خاطره اینجا بگم، انبیاء اولیا رو که من نمیفهمم، ولی شهدا رو شاید یه ذره بفهمم، یه ذره. بچه بسیجی مازندرانی داشت میرفت جبهه، گفتن کی برمیگردی؟ گفت موقع عروسی دخترمو برمیگردم. اون دختر خاله دخترمو خیلی تعبیر چیزی هم نیست. بچه دخترمو یا دختر خاله 4-5 ساله بودم و خندیدن. یعنی تا موقعی که میخواد عروس بشه تو نمیای عجبه؟ نفهمیدن چی گفت. خدا حفظ کنه، یکی از بزرگان میگفت شاگردای امام خمینی با دیانتشون به آینده نگری رسیدن. خود امام خمینی چه خبر؟ خودش چه خبر؟ این داره آینده نگری میکنه. دقیق هم گفته بوده رفت جبهه، این بچه بسیجی 16 ساله 18 ساله رفت جبهه شهید شد، جنازش هم گم شد، جنگ تموم شد، سالها گذشت، بچه های تفحص رفتن استخونای شهدا رو پیدا کردن، بدنای مطهرشون رو پیدا کردن، بدن این شهید از رو پلاکش معلوم شد که این شهیده، به خانهشون خبر دادن شهید شما داره میاد با اون هزار تا شهید اول سال 78 تقریبا. آمدن شهید از این طرف، پخش شدن کارت عروسی دخترمو از اون طرف، گفته بود موقع عروسی دخترمو میاد. عروس خانم تو دلش یه بی‌ادبی کرد، بعد خودش لو داده ها، تو دلش یه بی‌ادبی کرد، گفت یه مش استخون حالا موقع آمدنش بود بیاد، خب یه هفته دیرتر میومد مجلس ما رو هم نمیزد. شب تو عالم خواب دید داره تو منجلابی غرق میشه، قد داد میزنه کمک، یه دستی بین زمین و آسمون اومد او رو نجاتش داد. تو همون عالم، تو عالم خواب پرسید تو کیستی اومدی منو نجاتم دادی؟ گفت من همون یه مش استخونم. اگه مردم بدونند انجام واجب و ترک حرام میشه، یا خدایی نکرده ترک واجب و فعل حرامشون مورد نظارت دوربین‌های آسمانی است. سر هر کوچه هم یکی از این دوربین‌ها اسمش نوشته شده. 300,000 شهید توی مملکت. این دخلت‌سازی دینی درست می‌کنم. آقای مدیرای جمهوری اسلامی تو اتاقاتون، لذا یک سوال خیلی قشنگی گفت، تو اتاق هر مدیری یک عکس شهید باشه. اگه هر کوی نگاه کنی داره نگاهش می‌کنه. امضاهاش رو نگاه میکنه، این دغدغه دینی پیدا میکنه، این دوربین اصلا آدم رو تحریک میکنه. نظارت نظام چرا اینقدر اصرار دارن با قول ما تماشاچی بیاد میادین ورزشی؟ چون تماشاچی بیاد اینا خوب میدوبن، خوب استقامت میکنن، خطا هم نمیکنن، این همه برکات دوربین دیگه، نظارته. دوربین پنجم شد شهدا. دوربین ششم چیه؟ زمین، آیه 4 سوره زلزال، یوم اذن تحدث اخبار. دوربین هفتم زمان، آیات اول سوره بروج، و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود. دوربین هشتم اعضا و جوارحمون، قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقل الله الذي انتقل كلا شاید. تو سوره یاسین و سوره نورم از این سوره فصلت بود خوندم، آیه 20 و 21، اعضا و جوارحمون دارن فیلمبرداری میکنن، همین پوست دستی که من دارم بایش لذت گناه میبرم روز قیامت علیه من شهادت میده. الیوم نختم و علا افواههم، دهانها رو میبندن، دست و پا شهادت میدم. ببینید این خودش دغدغه دینی ایجاد میکنه ها. پس سه تا عامل دغدغه سازی دینی رو اشاره کردیم: یک، بیان نفع و ضرر واقعی. دو، تحریک تفکر و تعقل با نگاه آخرتی. سه، تبیین دوربین های آسمانی. اینا ما اگه نکنیم، ببینید باز میشه محرم سفر ما فقط میشه شور، شعورش کم میشه. در این حال که ما دو تا بال لازم داریم، هر کی هم بگه شور لازم نیست اشتباه گفته. شور حسین است چهار میکنن، شور لازمه ولی مکملش چیه؟ شعور حسینیه. شعور همون دغدغه، شعور همون تداومه، شعور همون عمره. ولی شور باشه معذرت میخوام سینه زنیشو میکنه، ظهر عاشورا نماز نمیخونه. من قشنگ خودم توی یک هیئت منبری ظهر عاشورا بودم، از صبح سینه زدم، ظهر عاشورا سینه زدم. ازم اون موقع هنوز بحث نماز نبود، قصه مال 20 سال پیشه، هنوز نماز ظهر عاشورا انقدر تشریح نشده بود. اطعام دادم، بعدم هیئت رو داشتن جارو میکردم، تو داشتم نگاهشون میکردم، حالا نماز خودمون خوندم. بعد به چند تا از بچه هیئتیا گفتم خب نمازتون آقا دیگه خودت انصاف داشته باشی، وضعیت میتونیم ما نماز بخونیم؟ یعنی که امام حسین همه اعتقاد داریم کشته راه نماز، اشهد انک قد اقمت الصلاه، تو نماز رو زنده کردی. شعور نباشی اتفاقا میفته. همین رو دارم هی توضیحش رو میگم برای این امر. خب فضاسازی دینی چی؟ فضاسازی دینی هم عواملی داره، فضاسازی دینی هم عواملی داره. یکی از راه های فضاسازی دینی تقویت شعارهای دینی است. شعارهای دینی که تو همون شعائر هم میتونیم ازش استفاده کنیم، شعائر دینی باید تعظیم بشه. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر دینی این خودش فضا سازیه. از شعائر دینی چند تاشو بگیم؟ این خود مسجد شعائره، مساجد، حیات، حرمها، ولادتها، شهادتها، ایام الله، این همه شعائر. همینا زنده بشه، اینا تعظیم بشه. پس یکی از راه‌های فضاسازی چیه؟ تعظیم شعائر. یکی دیگر از راه‌های فضاسازی همین فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر. البته خیلی حرف داره، باز از اصلی‌ترین مباحث محرمه که اجازه بدید من اونجا بحث بکنم. فقط یک کلمه بگم، حالا یک حرکت خوبی رو در قم و بعضی از شهرها شروع کردن، من همینجا هم میگم، از شبکه نورانی رادیو معارف انشاءالله مبلغین و ائمه و عزه جمعه اینو ترویجش کنن. تیم‌های سه نفره، سه نفر آقا و سه نفر خانم، جداگانه خواستن نباید با هم باشن. خانم‌ها به خانم‌ها تذکر بدن، آقایونم به آقایون، سه نفری هم برن. خیلی هم با زبان خوش برن بگن، با همون دغدغه سازی برن بگن ببخشید، خانم به خانم بگه عذرخواهی می‌کنم، اگر عنایت بفرمایید مقدار حجابتون رو مرتب کنید، اگر حتی گفت به شما چه ربطی داره، دلم می‌خواد ببین من بر اساس حرف خدا و پیغمبر که می‌دونم شما دوستشون دارید، خواستم بگم که شما توی آفت عذاب و گرفتاریاش نیفتید، دوست ندارید قبول کنید، اب نداره، من عذرخواهی می‌کنم. قطعاً اثر، قطعاً اثر. با هیچ کس هم دعوا نکنم، با هیچ کس هم دعوا نکنم. من قبول دارم تو امر معروف خیلی حرفای دیگه است، ولی ما این مدل هم بریم تجربه کنیم، این مدل هم بریم تجربه کنیم. با لحن آرام بگن، با تکریم بگن، با عواقبش بگن، آخرش هم اگه قبول نکرد دیگه عذرخواهی میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما من فقط با ما علینا الا البلاغ، ما می‌خواستیم به شما بگیم الهی که شما دارید میرید اذیت میشید، بعد روز قیامت فقط خواستیم بگید که جلو خدا نگید هیچ کی به ما نگفت، حتی اینو بهش بگید، بگید خدایا ما بهشون گفتیم خودشون قبول نکردن. میره تو فکر، میره تو فکر. مدل اون کلام حضرت یوسف ها که به همسلولیش گفت یا صاحبی از سیخ احرباب متفرقون خیر ام الله الواحد. خیلی قشنگ یه خانم به یه خانم بعد حجاب بگه، یه آقا به یه آقایی بگه که آقا مثلا به نظر شما این بهتره یا این بهتره، هر جو خودتون دوست، من فکر می‌کنم شما خودتون الحمدلله عاقل. عاقل ببینید فضا سازی، پس یکی با تعظیم شعائر، یکی با ترویج امر به معروف و نهی از منکر. حالا این مدلش، مدلای دیگه هم قطعا هست. راه سوم فضا سازی چیه؟ راه سوم فضا سازی ترویج روزه، روزه اهل بیت. آقا اینقدر اصرار دارن بفرماین این روزه های خانگی باید احیا بشه مثل قبل از انقلاب. مردم اصلا برنامه داشتن دوشنبه اول ماه، سه شنبه دوم ماه، شنبه سوم ماه روزه میخوندن خانم ها، آقایون، مخصوصا ما طلبه ها باید روزه های خانگیمون رو به هر طریق شده، ولادت ها، شهادت ها، اصلا راه فضا سازیه. روزه ها رو تو موقعیت های مختلف تکثیر کنیم. مثلا یکی از پیشنهادهایی که من با خیلی از بزرگانم مشورت کرده بودم فهم دیدم خیلی خوبه، دهه مربوط به امام و شهدا، 3 خرداد تا 14 خرداد، روزه خرداد، یه دهه به نام امام و شهدا روزه را بندازیم، مثل دهه محرم روزه خانی را بندازیم. اصلا دیدید تو خود محرم و سفر به خاطر فضایی که از روزه درست میشه مملکت بوی عطر امام حسین میگیره، خیلی روزه باید بیشتر میشه. یعنی محافل اهل بیت به نظرها که میتونه هم ایام شادیشون باشه هم ایام شهادتشون باشه. حالا شاید زیر مجموعه شعائر هم شما بگیرید، ولی از باب ذکر خاص بعد از عام شاخصش کردیم. من به عنوان تتمه بحثم، یکی دیگر از راه های فضاسازی بحث مقایسه، طرح مقایسه رو تو محافلمون را بندازیم. ما آمدیم تو بعضی از محافل شهدا، خیلی ساده گفتم آی مردم بیاد ببینید هدف شما تو زندگی و کارا چیه، هدف شهدا چیه، الگوی شما چیه، الگوی شهدا چیه، حامی شما کیه، حامی شهدا کیه. این مقایسه، قرآن خیلی از راه مقایسه استفاده میکنه. مقایسه و سوالهایی که توش مقایسه نهفته به اعتقاد من هم میتونه فضا سازی کنه هم دغدغه سازی کنه، که اینو همه از یک مقوله. یکی دیگر از راههایی که میتونه به این اهدافی که گفتیم ان شاء الله کمک بکنه، تقویت روحیه پرسشگریه، تقویت روحیه پرسشگری دینیه، که یک بخشش مربوط به من و شماست، که اگر خوب جواب مردم رو بدین رغبت پیدا میکنن که سوالای بعدیشون هم بپرسن. ولی گاهی وقتا نوع جواب دادن ما اونا رو بیزار میکنه از سوال کردن، پشیمون میشن از سوال کردن. من میگم اگر ماهاتون منبرهامون، حالا بعضی همونی که هم گرفتار شدیم نمیتونیم حلقه های بعد از منبر رو داشته باشیم، ما بارها گفتیم از انگیزه سازی های بعد منبر و حلقه های بعد منبر اینا رو خیلی قطع بدونید، خیلی قطع بدونید. و حلقه در واقع شما تو منبر دون پاشیدی، اون شکار شما و 7-8 تا اومدن تو اون حلقه. از خدا بخواهید که بتونید دین رو به دل و جانشون بچشانید ان شاء الله. این هم نکته آخری که عرض کردم تو همین جلسه در همین 3-4 دقیقه باقی مانده. یک فرمول روزه رو هم من اشاره بکنم، ولی نوع ورود به توسل من احساس میکنم بعضی از دوستان میخوان با شعر وارد روزه بشن. ابن نداره، شعر خوندن هم خوبه، غزل خوندن هم خوبه، یه تیکه حکایت کربلا رو هم بگیم خوبه اگه متناسب باشه، ولی گاهی وقتا اون شعرها و نوحه های طولانی رو خیلی محافل مداح مذاکران اهل بیت هستن که باید به جایگاه اونها هم احترام بگذاریم و اونها انجام وظیفه میکنن. من و شما در واقع مردم را باید مهمان کنیم به زیارت اهل بیت، اینجوری احساس میکنم. در رابطه با امام حسین که خب خیلی راحته، در رابطه با امامان دیگر هم اگه میخواستی بریم یه قطعه دای توسل، السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد. یه تیکه زیارت این گونه ای راجع به امام حسین که السلام علیک یا ابا عبدالله، اون قطعه زیارت عاشورا خیلی قشنگ اینجا میتونیم به مردم بگیم همه مؤدب رو به قبله بنشینن، به نیت زیارت کنیم امام حسین رو به نیابت از انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، انبار، زبید حقوقی، یه نیابت هم بیاریم که ثوابش بیشتر بشه. دلها رو روانه کنیم تو حرم اهل بیت، حال قشنگتری بشه با یک سبک سوزناکی این قطعه از زیارت را زمزمه هم از مردم بخواهیم. همین قطعه زیارت رو خوندن اگر هیچ کار دیگه هم نکرده باشیم، ما یک زیارت برای مردم خوندیم کفایت میکنیم. اگر تونستیم آخر زیارت یک قطعه کوچک مقتل رو بخونیم، هیچ اشکالی هم نداره مقتل رو در حد 2-3 خط از رو بخونیم، از رو بخونیم، هیچ اشکالی هم، حتی از رو یک قطعه مقتل عربی رو بخونیم یا فارسی رو بخونیم برای مردم ترجمه کنیم، در حد 1 خط شعر 2 خط شعر گل روزه رو بگیم، دوباره اون یا السلام علی الحسین یا وجیهن عند الله رو زمزمه کنیم. اگر قرار از ذاکری ادامه بده ادامه بده، اگر نه ما دعا کنیم اما یجیب و دعا و اینها. این به قول امروزی ها یه باکس قشنگ روزه همه کس پسند و همه کس فهم و انشاءالله مؤثر خواهد.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب